دوستان کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. تشکر از همراهیتان. تا آخر هفته با موضوع امتحان از ساعت 5 تا حدود 6 در خدمتان خواهد بودیم. با آخرین بخش برنامه هم با ما باشیم.
گلانه
در بالا و پایان زندگی خیلی وقتها ما نیاز به فرصت و زمان داریم. شما از صاحب خانه تان میخواین که به شما زمان بده تا بتانین کرای خانه تان بتین. شما از دوستتان میخواین که به شما فرصت بده راجع به پیشنهاد شراکت با او فکر کنیم. خیلی وقتها خداوند هم به ما فرصت میده و این فرصت خودش یک امتحان است. به ما فرصت داده میشه که چطور از این فرصت بهره برداری میکنیم. حضرت علی علیه السلام امتحان مهلت دادن را از دشوارترین امتحانها دانسته و میفرمایند خداوند هیچ کس را به چیزی همانند مهلت دادن به او آزمایش نکرده است.
تشکر میکنیم از همراهیتان. مراقب خودتان باشین. تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
سر تا سر زندگی امامان ما پر از درس های زندگی است که عمل کردن به آنها می تواند راه های سعادت را برای انسان باز کند. به مناسبت شهادت امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام، دو داستان کوتاه از زندگی ایشان را خدمت شما عزیزان نقل می کنیم. عده‌ای به محضر امام محمد باقر علیه السلام رسیدند و مشاهده کردند که یکی از فرزندان ایشان بیمار شده است و امام علیه السلام ناراحت و اندوهگین هستند. با خود گفتند اگر این کودک از دنیا برود میترسیم امام علیه السلام را آنگونه ببینیم که نمیخواهیم در آن حال باشد. چیزی نگذشت که صدای شیون اهل خانه بلند شد و فرزند امام علیه السلام از دنیا رفت. آنگاه حضرت نزد آنها آمد در حالی که چهره ایشان شاد بود و از ناراحتی های قبل اثری در چهره ایشان نبود. آنها به امام علیه السلام عرض کردن فدایتان شویم. ما ترسان داشتیم که با مرگ فرزند حالتی پیدا کنید که ما هم به خاطر اندوه شما غمگین شویم. حضرت بانها فرمودند ما می خواهیم کسی را که دوست داریم به سلامت باشد و ما راحت باشیم، اما وقتی امر الهی فرارسد تسلیم اراده خداوند هستیم. ابو بصیر گوید در کوفه برای زنی قرآن می خواندم. یک بار در موردی با او شوخی کردم. بعد از مدتی که خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، مرا مورد مذمت و سرزنش قرار داد و فرمود کسی که در خلوت مرتکب گناه شود خداوند به او نظر لطف نمی کند. چه سخنی با آن زن گفتی؟ از روی شرم و حیا سر در گریبان افکندم و توبه کردم. فرمودند شوخی با زن نامحرم را تکرار نکن. همراهان ارجمند، میتونین برنامه رادیو دری از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ابراز تمایل طالبان به حل مسائل و مشکلات افغانستان از راه گفتگو. سخنگوی وزارت خارجه روسیه: آمریکا نقش شورای امنیت در افغانستان را فراموش کرده است. و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و ادعاهای مقامات آمریکایی: ایران آماده اجرایی کردن توافق تبادل زندانیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت و مناسبت شهادت راوی کربلا امام محمد باقر علیه السلام، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. طالبان در پیامی به مناسبت عید سعید قربان به حل مسائل و مشکلات افغانستان از راه گفتگو ابراز تمایل کرد. ملا هبت الله که در رأس گروه طالبان قرار دارد در پیام خود خاطر نشان کرد که متاسفانه طرف مقابل یعنی دولت افغانستان فرصتها را از دست میدهد. بهتر آن است بجای اتکا به خارجی ها خودمان مشکلات را حل کنیم و کشور را از وضعیت کنونی نجات دهیم. ملا هبت الله ضمن استقبال از خروج عساکر آمریکایی از افغانستان افزود که طالبان از هر فرصتی برای تأمین صلح استقبال می کنند. این مقام طالبان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح افزود که ما برای پیشرفت این مذاکرات دفتر سیاسی خود را در قطر گشوده ایم و تیمی کارآمد را برای مذاکرات تعیین کرده ایم. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان همزمان با آغاز دور دوم گفتگوها در پیامی توییتری به نتیجه بخش بودن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. هیئت دولت افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و هیئت گروه طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر دیروز گفتگوهای صلح را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. و گفته عبدالله در این مذاکرات مسائلی از قبیل آتش بس، تشکیل دولت انتقالی و آزادی زندانیان طالبان مورد بحث قرار می گیرد. وزارت دفاع افغانستان از بازپسگیری 17 ولسوالی از گروه طالبان خبر داد. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که مناطق وسیعی در مسیر ولایت‌های سمنگان و بلخ از وجود طالبان پاکسازی شده است. امان تأکید کرد طالبان در حمله به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به سختی شکست خورده و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. و گفته این سخنگو در اطراف این شهر 881 تن از نیروهای طالبان در میدان نبرد بر جای مانده است. برخی منابع نیز از کشته شدن یکی از فرماندهان طالبان در ولایت جوزجان خبر دادند. همکارم قریشی درباره تحولات امنیتی افغانستان در این لحظه گزارش می‌دهد که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
در این روزهایی که گفتگوهای سال بین طالبان و حکومت افغانستان البته گرم است و شامل روز دوم گفتگوها میشه و امیدواری های هم در خصوص به نتیجه نشستن این گفتگوها میروه، درگیری ها، جنگ، انتحار و انفجار در نقاط مختلف افغانستان هم شدت یافته. کابل پایتخت افغانستان هم نامدیه های خود را داشته و نیروهای دولتی افغانستان از خونسا شدن ماین های جاسازی شده خبر میتن و شب گذشته است از ساعت 10 تا 12 شب نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خاطر تدابیر ویژه امنیت میدان هوایی کابل تطبیقات را روی دست گرفته بودند و شلیک‌های زیاد صورت گرفت. البته قبلا نیروهای امنیتی مردم را در جریان قرار داده بودند که گویا تطبیقاتی است به خاطر تامین امنیت. این در حال است که در ولسوالی‌های اطراف کابل هم تحرکات چشم میخوره، خصوصا ولسوالی بگرامی، ولسوالی بغمان، ولسوالی شکردره، تحرکاتی از سوی طالبان هم مشاهده میشه و نیروهای امنیتی هم در این مناطق مورد حمله قرار گرفتن و جانهایشان را هم از دست دادن. در این حال ولایات اطراف کابل هم نامنی ها شدت پیدا کردن، درگیری های شدیدی در ولسوالی نجراب و تگاب ولایت کاپیسا ادامه داشتن. حتی در درگیری هایی که در ولایت کاپیسا رخ داد معاون ولایت هم جان خود را از دست میده و هنوز هم به خاطر تصرف ولسوالی نجراب جنگ بین نیروهای دولتی و طالبا در دره افغانیه و سایر دره های نجراب ادامه داره. اما تا امروز در این ولسوالی طالب ها پیشروی که قابل ملاحظه باشند نداشتند، صرف در ولسوالی حلسای را و تگاب را به تصرف خود در آوردن. در ولایت پروان هم تحرکات بسیار شدید ادامه داشت. آقای حیار والی ولایت پروان هشدار داد که ما عملیات را علیه طالب ها به خاطر واپسگیری ولسوالی های از دست رفته آغاز کردیم و این ولسوالی ها را میگیریم. امروز البته پیش از ظهر در درگیری که در مربوطات قربند پروان صورت گرفت، ولسوالی سرخ و پارسا و گفته نیروهای امنیتی از وجود طالبها پاکسازی می شود و به تصرف نیروهای دولتی افغانستان در می آید. البته در سایر ولایات افغانستان هم جنگ ها بسیار شدید است و شمار انگفتی از نیروهای طالبها و همچنان نیروهای دولتی کشته شده که دولت افغانستان شمار کشته های طالب ها را 10 نفر میگه، اما از نیروهای دولتی ذکر به عمل نمی آید. عملا وقتی که آدم میبینه در بیمارستان ها و شفاخانه ها و یا مناطقی که جنازه ها برپا میشه دیده میشه که شمار زیادی از جوانان با خاک و خون خفته. به هر حال این در حال است که در آستانه عید قربان قرار داریم و مردم افغانستان انتظار ایده داره که اگر نشست دوحه بتانه به یک نتیجه ملموس و قطعی دست پیدا بکنه و آتش بس در افغانستان برقرار شود، چرا که مردم افغانستان قربانی اصلی خود را میدانند. البته علی رغم از اینکه در این میان طالبها و نیروهای دولتی کشته میشن، بازنده جنگ و قربانیان جنگ که قربانیان اصلی هستند مردم افغانستان هستند.
بررسی تحولات امنیتی افغانستان بود در گزارش ذبیح الله قریشی. ساکنان پایتخت افغانستان در اعتراض به روبوده شدن و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد مقابل سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با تجمع در برابر سفارت پاکستان در کابل خواهان شناسایی و محاکمه آدم روبایان توسط دولت پاکستان شدند. تظاهرات کنندگان تأکید کردند که سفارت پاکستان تا توقیف عاملان این آدم روبایی میبایست تعطیل شود. به دنبال واکنش کابل و اعتراض گسترده مردم افغانستان به این ماجرا، عمران خان صدر اعظم پاکستان با هدف شناسایی و توقیف هرچه سریع‌تر روبایندگان و عاملان شکنجه دختر سفیر افغانستان برای وزیر داخله این کشور ضرب العجلی 48 ساعته تعیین کرد. سخنگوی اردوی پاکستان در مورد خطر فعال شدن مجدد سلول‌های خفته تروریستی در این کشور هشدار داد. بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان گفت که به دلیل ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در افغانستان خطر فعالسازی مجدد بقایای سازمان‌های تروریستی و سلول‌های خفته این سازمان‌ها در پاکستان وجود دارد. از سوی دیگر گروه‌های افراطی در بلوچستان نیز ممکن است که تقویت شوند، همانطور که حوادث تروریستی اخیر این موضوع را نشان می‌دهد. افتخار افزود ما با پیش‌بینی شرایط در آینده اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. این سخنگو تأکید کرد که افغانستانی ها در موافقت روند صلح نقش جدی دارند و پاکستان نیز در این روند از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. سخنگوی اردو تصریح کرد که پاکستان برای شرایط پس از خروج آمریکا از افغانستان کاملا آماده است، زیرا بیشترین تأثیر بی‌ثباتی در افغانستان بر پاکستان خواهد بود و امنیت و آرامش پاکستان با صلح و ثبات در افغانستان مرتبط است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه اعلام کرد که حوادث رخ داده در افغانستان پایان منطقی عملیات آمریکا تلقی نمی شود و باید به وظیفه و مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص توجه داشت. با گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا گفت که عملیات نظامی آمریکا در خاک افغانستان پایان منطقی نداشت، برای اینکه این مسئولیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده و در این راستا ائتلافی بین‌المللی تشکیل گردید که ریاست آن را ایالات متحده بر عهده گرفت و کشورهای عضو ناتو نیز در آن مشارکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود نه آمریکا و نه کشورهای ائتلاف حتی یک بار هم در شورای امنیت حضور نیافته و گزارشی از اقدامات خیش در افغانستان ارائه ندادند. متاسفانه آنها نقش این شورا را به طور کلی فراموش کرده و هرچه خود خواستند انجام دادند. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و نماینده وزارت خارجه جرمنی در اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی موضوع کمک به روند صلح افغانستان را بررسی کردند. اسمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در دیدار با ماتیوس لوتنبرگ تشدید درگیری‌های مسلحانه در افغانستان را نگران کننده دانست. طرفین همچنین تداوم تلاش‌های جامعه جهانی در حمایت از صلح و ثبات در افغانستان را خواستار شدند. حل و فصل مشکلاتی مانند مهاجرت احتمالی پناهندگان افغانستانی و ارائه کمک‌های اقتصادی به این کشور همزمان با افزایش تنش‌ها از دیگر موضوعات مورد بررسی طرفین بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکایی تأکید کرد که ایران همین امروز آماده اجرایی کردن توافق تبادل زندانیان است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به توافق ایران با آمریکا و بریتانیا در خصوص تبادل بشر دوستانه و آزادی 10 زندانی از همه طرف‌ها نوشت که ایران آماده است تا همین امروز این توافق را اجرایی کند. خطیب‌زاده در ادامه نوشت که حیرت آور این است که آمریکا این حقیقت ساده را انکار می کند که یک توافق در خصوص بازداشت شدگان به دست آمده است، حتی شامل این که چگونه اعلام عمومی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات ویانا گفت که در ویانا جدا از برجام با آمریکا و بریتانیا در خصوص تبادل بشردوستانه و آزادی 10 زندانی از همه طرف ها توافق شد. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد هنگامی که دوره انتقالی قدرت در ایران به پایان برسد، آماده برنامه‌ریزی برای ادامه مذاکرات وینا هستیم. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد که آماده ادامه مذاکرات بودیم، اما ایرانی‌ها به خاطر دوره انتقالی در کشورشان زمان بیشتری را درخواست کردند. اظهارات وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام، در توییتی تأکید کرد که تبادل زندانیان را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن باعث از دست دادن تبادل و هم توافق می‌شود. رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام افزود که 10 فرد زندانی از همه طرف‌ها می‌توانند همین فردا آزاد شوند اگر آمریکا و بریتانیا با تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند. ابراز تمایل طالبان به حل مسائل و مشکلات افغانستان از راه گفتگو. سخنگوی وزارت خارجه روسیه: آمریکا نقش شورای امنیت در افغانستان را فراموش کرده است. و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به ادعاهای مقامات آمریکایی: ایران آماده اجرایی کردن توافق تبادل زندانیان است. عزیزان شنونده، بسیار تشکر که به مشروع خبرها توجه فرمودید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و در بخش مجلات همراه ما باشید. نمایندگان دولت و گروه طالبان در مذاکرات صلح قطر، یکی بر انعطاف پذیری در مذاکرات صلح و دیگری بر تشکیل دولت اسلامی تاکید کردند. عبدالله دیروز در مراسم آغاز به کار مذاکرات صلح هیئت سیاسی دولت افغانستان با طالبان در قطر گفت که مردم افغانستان روزهای دشواری را سپری می‌کنند و جنگ به شدت در این کشور جریان دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان این که بحران جنگ در افغانستان راهکار نظامی ندارد گفت: ما باید از تمام توان خود برای رسیدن به یک راه حل سیاسی با هدف پایان جنگ و طرح یک آینده مشترک برای مردم افغانستان استفاده کنیم. عبدالله گفت حضور اعضای هیئت سیاسی افغانستان در این نشست به نمایندگی از همه اقوام و گروه‌های اجتماعی گویای عزم راسخ ما برای تأمین وحدت و مشارکت ملی برای نجات افغانستان از بحران فعلی و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف، یعنی دولت افغانستان و طالبان است. ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، هم در این نشست بر تشکیل دولت فراگیر اسلامی و مستقل در افغانستان تاکید کرد. ملا برادر گفت که مردم افغانستان در 4 دهه گذشته برای ایجاد یک نظام مستقل و اسلامی فداکاری کردند و به همین دلیل همچنان با مشکلات و سختی‌های بسیاری مواجه هستند. و افزود که باید از نیاز به دیگران رهایی یابیم و این روشن است که دیگران نمی‌توانند کشور ما را آباد کنند. در این زمینه همکارم قریشی مصاحبه‌ای داشته با آقای سید جمال فکوری بهشتی، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی، آگاه مسائل سیاسی: پس از مدت طولانی توقف مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، این مذاکرات اثر گرفته شده. ارزیابی شما از این دور مذاکرات که 2 روز است چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما. ما شخصا معتقد هستم که در مذاکرات اخیر شاید اکثر دستاوردهای از قبل توافق روی یک آتش بس نسبتا طویل المدت و بعد روی اداره بعدی که بالاخره تمام اطراف افغانستان در او مشارکت داشته باشه، اینا روش صحبت بکنه داشته باشه و به یک نتیجه برسه. امید ما نسبت به گذشته به آیاتی که امروز از طرفین درگیر مذاکرات را شروع کرده بیشتر است و بهتر است. امیدوارم که چنین شود.
آیات افغانستان مدعی است که با صلاحیت کامل در این نشست حضور یافته. فکر میکنین که هیئت هر دو طرف در این نشست با صلاحیت کامل اشتراک ورزیده باشند؟ اگر چنین باشد نتایج به نظر شما چه خواهد بود؟
هیئت که از جانب کابل رهسپار شده، بله ما مصاحبهشان شنیدیم، اونا اطمینان دادن که ما با صلاحیت کامل در مذاکرات شرکت میکنیم و هیئت جانب طالبان هم با تغییر ریاست هیئت که آقای عبدالحکیم حقانی بدوش داره تغییراتی دیده میشه. باور ما است که با توجه به تغییرات شد حیات طرف مقابلشان هم از یک طرف صلاحیت های برخوردار بود.
طالبان از توقف عملات در صورت به نتیجه نشستن مذاکرات دوحه سخن گفته. فکر میکنین که گفتگوها در این دور به نتیجه برسد؟
مذاکرات در آستانه عید سعید اضحی برگزار شده و برداشت هایی است که خب یک آتش بس ولو بر 3-4 روز یک هفته به دلیل عید سعید قربان هم انتظار اولیه است، ولی انتظار اصلی این است که در این مذاکرات به یک آتش بس طولانی مدت 3-4 ماه باید داشته باشه که مردم یک نفس راحت‌تر بکشن.
در حالی که جنگ ها در میدان شدت یافته، نشست قطر به نظر شما چرا تدایی میکنه و چه باعث شد در اوج آتش و خون تنور نشست صلح هم گرم شود؟
بله، نزدیک به 2 ماه است که بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و ناتو درگیری ها به شدت خود وجود داشته و دارد. معتقد هستیم که هم اطراف درگیر باید از جنگ خسته شده باشد، چون هر روز افغان ها کشته میشه و از بین میره و مردم آواره میشه و بالاخره زیر ساخت های افغانستان از بین میره و هم کشورهای همسایه نسبت به این وضعیت شاید متوجه شده باشه که هر قدر جنگ دوامدار شود به ضرر از اونا خواهد بود. اولین ضرری که اونا میکنه آوارگانی به شماری به خاطر جنگ داخلی در افغانستان وارد کشورهای همسایه خواهد شد.
رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از سیاست‌های منطقوی پاکستان مدعی شد که حدود 10,000 جنگجوی خارجی با هدف کمک به طالبان به تازگی از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان گفت که برآوردهای اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که حدود 10,000 جنگجوی خارجی در هفته‌های اخیر به افغانستان آمدند و در کنار طالبان می‌جنگند. غنی گفت ناظران بین‌المللی هم تأکید دارند که رابطه طالبان با تروریست‌های بین‌المللی قطع نشده است. رئیس جمهوری افغانستان گفت که صدر اعظم و مسئولان ارشد پاکستان بارها گفتند که تسلط طالبان بر افغانستان را به سود اسلام آباد نمی‌دانند، اما برخلاف این اظهارات آنها از طالبان حمایت می‌کنند. این موضوع را همکارم حسینی با پیر محمد ملازهی مطرح کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید حقیقتش اینه که طی روزهای اخیر اتفاقات مهمی تو داخل افغانستان افتاد، از جمله پیشروی طالبان بود به مناطق مرزی به صلاح این کشور با کشورهای همسایه، از جمله خود ایران در منطقه غرب افغانستان و منطقه به صلاح اسب بلداک و چمن در مرز پاکستان افغانستان و اون بر در آسیا مرکزی که گفته میشه و گذشته دست داده مناطق مرزی دست طالبان افتاده با کشورهای آسیا مرکزی. بنابراین یه اتفاقی که افتاده اینه که ظاهرا ارتش پاکستان هشدار داده بود که اگر نیروهای دولتی افغانستان بخوان نیروهواییشون وارد عمل بشه و برای گرفتن مرز پاکستان و افغانستان در منطقه اون اسپن بلداک و چمن عمل بکنه، نیروهوایی پاکستان وارد عمل خواهد شد و جلو این کار خواهد گرفت. ظاهرا این حرفی که آقای اشرف غنی میزنه که تعداد زیادی از نیروهای به اصطلاح مجاهدین خارجی وارد شدن در ارتباط با همین تحولیه که در مرز افغانستان پاکستان و منطقه بلوچستان پیش اومده و به نظر میرسه که این یک گذرگاهی باز شده برای نیروهای جهادی که از اونجا به صدا وارد بشن وارد خاک افغانستان. حالا نسبت این که چه تعداد وارد شدن یا چه تعداد دیگه قرار وارد بشن، اون بحث دیگریه که اطلاعات احتمالاً آقای غنی داره که ما ندن. ولی حقیقتش اینه که این مسئله تضاد بین افغانستان و پاکستان رو به نحو محسوسی افزایش داده. الان افغان ها دیگه تقریبا مطمئنن که ارتش پاکستان تنها در شکل پنهانی نیست که عمل میکنه در افغانستان و در کنار طالبان هست، بلکه به شکل عملی هم اونجایی که لازم باشه ممکنه دخالت مستقیم نظامی هم پاکستانی ها داشته باشن. این مشکلیه که به نظر میاد اختلاف نظرها بین دولت اشرف غنی رو با پاکستانی ها به شدت افزایش میده. البته پاکستان همچنان که شما اشاره کردی رد میکنه این نوع اظهارات رو و معتقده که ما دنبال صلح و ثبات در افغانستان هستیم، که اگر صلح و ثبات در افغانستان برقرار بشه این به نفع خود پاکستانی ها هم هست، که از جهاتی ممکنه درست باشه. ولی حقیقتش اینه که طالبان در شرایطی که الان قرار گرفتن و مناطق زیادی را حتی مده این کشتاد پایین در سطح خاک افغانستان حالا در اختیار دارن، شرایط داره به ضرر دولت مرکزی و اهداف پاکستانی ها سریع طالبان داره تغییر میکنه. به همین دلیل بود که یکی دو روز اخیر مقامات پاکستانی و خصوص آقای قریشی مطرح کرد که هندی ها باید شکست در افغانستان بپذیرن دیگه، این وقت جایگاهی نخواهند داشت. اون رقابت های منطقی هم توی این مسئله به نظرم تأثیر گذاره. در مجموع اگه بخوایم قضاوت کنیم میشه گفت که دو طرف، یعنی از یک طرف دولت افغانستان پاکستان رو متهم میکنه به اینکه از طالبان حمایت میکنه و شبکه ایجاد کرده که نیروهای خارجی وارد افغانستان بشن، و از طرف دیگه پاکستان دولت افغانستان رو متهم میکنه که در اتحاد با دستگاه امنیتی هند مشکلاتی رو برای پاکستان در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا و مناطق قبائلی از طریق اون گروه به صورت تحریک طالبان بوجود آورده. به هر حال واقعیتش اینه که اختلاف نظرها بسیار بالا هست، هر دو طرف هم دیگه رو متهم می‌کنن، اما اینکه بتونن به صلاح تاثیر تعیین کننده از این طریق توی تحولات افغانستان بگذارم به نظر من خیلی خوشبینی وجود ندارد.
بله، گفتگوی همکارم حسینی بود با آقای پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، درباره اظهارات اشرف غنی در مورد ورود هزاران جنگجوی خارجی به افغانستان. نشست افغانستان صلح و امنیت پایدار با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و به همت مجمع جهانی بیداری اسلامی فردا با سخنرانی علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران برگزار می شود. در این اجلاس گروه ها و طرف های مختلف افغانستانی و بین المللی مؤثر در روند صلح افغانستان به میزبانی تهران حضور خواهند یافت. تحلیل از آقای غفوری در این زمینه آماده پخش است.
در رابطه با اونچه که در جمهوری اسلامی افغانستان در جریان هستش و به حال موازی که جمهوری اسلامی ایران داره، میشه گفتش که جمهوری اسلامی در گذشته تا به امروزش موازی ثابت در قبال افغانستان و سایر کشورهای منطقه داشته و اون هم اصل بر همزیستی مسالمت‌های و کمک به حل بحران های منطقه بر اساس همگرایی های منطقه بوده و شاهد هستیم که از گذشته تا به امروز جمهوری اسلامی ایران چه در میزبانی از آوارگان جنگ هایی که در افغانستان روی داده و چه در روند سیاسی افغانستان تمام تلاش خودش رو داشته که بتونه یک همسایه باشه که بر اساس منافع ملت افغانستان و در چارچوب یک انسجام و همگرایی در بین افغانستان و همگرایی منطقه‌ای در کمک و یاری رسوندن به کشور افغانستان ایفای نقش داشته. در تحولات اخیر افغانستان هم به حال شاهد هستیم بعد از اینکه آمریکایی‌ها با مسئولیت ناپذیری تمام به صورت ناگهانی افغانستان را در بدترین شرایط رها کرده و خارج شده و زمین ساز این شدن که با اقداماتی که به هر حال چه در قبال طالبان انجام دادن در نشست‌های دوحه و چه در عملکردی که در قبال ارتش و دولت مرکزی افغانستان داشتن زمین ساز مجموعی از نابسامانی‌ها و ناآرامی‌ها در این کشور شدن و تلاش دارن تا ناکارآمدی‌ها و عدم اراده خودشون رو برای تحقق وعده‌هایی که ملت افغانستان دادن به مسائل داخلی و جنگ داخلی نسبت به خودش رو تبرئه بکنه از این کارنامه 20 ساله‌ای که علیه افغانستان از اونها برجای مونده. در این میان شاهد هست جمهوری اسلامی ایران همچنین گذشته اولویت اول رو در ایجاد برقراری ثبات و امنیت در این کشور قرار داده و کمک رسوندن به ملت بزرگ افغانستان در این چارچوب در کنار به حال اقدامات بشردوستانه داشته بحث ایجاد یک توافق سراسری بین تمام گروه های افغانستان مد نظر جمهوری اسلامی ایران هستش. نشست قبلی که در تهران انجام شد به میزبانی آقای ظریف وزیر امور خارجه شاهد بودیم که هیئت هایی از دولت افغانستان، برخی از گروه های بزرگ افغانستان و طالبان حضور داشتن و محور اساسی در نگاه جمهوری اسلامی هستش که مسئله افغانستان باید بر اساس توافق افغانستانی انجام بشه و هیچ دخالت خارجی در اون صورت نگه و جمهوری اسلامی صرفا میزبانی هستش برای نزدیک کردن دیدگاه های این جریان ها و گروه ها و خلاف اون رفتاری که آمریکایی ها در آمریکایی و در نشست دوحه و در توافقاتی که با دولت کابل داشتن صرف هم دنبال تحمیل خواستار خودشون و این تفاوت اساسی هستش بین نگاه جمهوری اسلامی ایران و نگاه کشورهای غربی در قبال مسئله افغانستان. میشه گفت نشستی که الان به همت بیداری اسلامی در مرکز بیداری اسلامی در انجام میشه در ادامه همون تلاش های جمهوری اسلامی هستش برای نزدیکتر کردن دیدگاه های جریان های حاضر در تحولات افغانستان بر اساس منافع ملی این کشور، بر اساس خاص ملت افغانستان، برای رسیدن به یک ثبات و امنیت درونی بر اساس مؤلفه های درونی پس از 20 سال اشغالگری که به حال آمریکایی ها بر این کشور تحمیل کرد و در کنار اون هم به حال همگرایی که جمهوری اسلامی تاکید بر عرصه منطقه‌ای باید صورت بگیره با حضور کشورهای ایران، پاکستان، چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، این که بیان همه کشورها در کنار یکدیگه بر اساس ظرفیت‌هایی که دارن در تحقق این ثبات سراسری در افغانستان ایفای نقش داشته باشن.
همچنان از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که از این لحظه با مجله دوی این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. ایران اسلامی در شب سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام امام پنجم شیعیان جهان در غم و اندوه بود. امروز یکشنبه هفتم ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری مصادف با 18 ژوئیه 2021 سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام پنجمین پیشوای شیعیان جهان است. لقب امام پنجم شیعیان باقر یا باقرالعلوم یعنی شکافنده علوم است. حضرت امام محمد باقر علیه السلام 19 سال و 10 ماه پس از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام زین العابدین علیه السلام و انجام وظیفه خطیر امامت پرداختند. امام محمد باقر علیه السلام در دوران امامت خود از نشر و تبلیغ فرهنگ اسلامی تعلیم شاگردان، رهبری اصحاب و مردم، اجرا کردن سنت‌های جد بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم و متوجه کردن دستگاه غاصب حکومت به خط صحیح رهبری لحظه‌ای غفلت نکردند. امام پنجم شیعیان جهان سرانجام هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری در 57 سالگی در مدینه به وسیله هشام ابن عبدالملک از خلفای اموی مسموم و به شهادت رسیدند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان در شبان روز گذشته 886 بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شده و در این مدت 66 نفر هم جان باختند. با گزارش رادیوداری بر بنیاد گزارش رسمی وزارت صحت عامه افغانستان امروز یکشنبه منتشر شده که گفته شده شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 6213 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 886 نفر در 24 ساعت گذشته شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 141499 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان در شبان روز گذشته 966 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند. در موج سوم کرونا آمار مرگ و میر و ابتلا به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است. همزمان وزارت صحت عامه افغانستان در مورد گسترش کرونا در روزهای عید هشدار می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان از اوجگیری ویروس کرونا در عید قربان ابراز نگرانی کرد. با گزارش رادیو دری دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با اشاره به مثبت شدن بیش از 30% آزمایش های کرونا در این کشور از مردم خواست فرارسیدن عید قربان را از دور و با تلفن به یکدیگر تبریک بگویند. نظری افزود موج سوم کرونا همچنان ادامه دارد و محدودیت های وضع شده کماکان بر قوت خود باقی است. وزیر بهداشت افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که مراسم ترحیم، قرائت دست جمعی قرآن و هر تجمع غیر ضروری ممنوع است و با خاطیان برخورد خواهد شد. مردم افغانستان در بحبوحه همگیری کرونا با تشدید نبردها بین نیروهای دولتی و طالبان روبرو هستند. مقامات افغانستانی بارها نسبت به تأثیر منفی وخامت اوضاع امنیتی بر روند مبارزه با همگیری کووید 19 هشدار دادند. جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن به طور مشترک به فیلم قهرمان اصغر فرهادی از ایران و فیلم محفظه شماره 6 از یوهو کاسمانین از فنلند رسید. مراسم اختتامیه 74مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن پس از 12 روز شامگاه شنبه در سالن گرند لومیر برگزار شد و برندگان بخش رقابتی این جشنواره اعلام شدند. از بین 24 فیلمی که در این بخش رقابت می‌کردند، نخل طلای امسال با فیلم تایتان ساخته جولیا دوکرنا کارگردان و فیلمنامه‌نویس 37 ساله فرانسوی رسید. فیلم قهرمان از اصغر فرهادی و محفظه شماره 6 یوهو کاسمانین به طور مشترک جایزه بزرگ جشنواره را گرفتند و جایزه هیئت داوران هم مشترکاً به دو فیلم مموریا ساخته آیچا توپونگ ویرستاکالون و زانوی هود از نداو لاپید اهدا شد. در شاخه بازیگری کلاب لندری جونز برای فیلم نیترام برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و رنیت رانسو برای بازی در فیلم بدترین آدم جهان جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. همچنین لئوس کاراکاس برای موزیکال آنت برنده جایزه بهترین کارگردان این دوره جشنواره کن شد و ریوسوکی هاماگوچی برای فیلم ماشینم را بران جایزه بهترین فیلمنامه را به خانه برد. جایزه دوربین طلایی به فیلم مورینا ساخته آنتونیتا کوشیانویچ اهدا شد و فیلم همه گاوهای دنیا نخل طلای بهترین فیلم کوتاه را کسب کرد. سفارت فرانسه در تهران در توییتی به دستاندرکاران فیلم قهرمان برای دریافت جایزه بزرگ جشنواره سینمایی کن تبریک گفت. سفارت فرانسه در تهران در توییتی به دستاندرکاران فیلم قهرمان با کارگردانی اصغر فرهادی برای دریافت جایزه بزرگ 74مین دوره جشنواره سینمایی کن تبریک گفت. در متن این توییت آمده است که سینمای ایران باز هم در جشنواره سینمایی کن افتخار آفرید. در این توییت به دستاندرکاران فیلم قهرمان با کارگردانی اصغر فرهادی که جایزه بزرگ 74مین دوره جشنواره سینمایی کن را به خود اختصاص دادند تبریک گفته شد. فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی موفق به کسب جایزه بزرگ هیئت داوران از 74مین جشنواره فیلم کن به طور مشترک با فیلم فنلاندی شد. سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد که مرزهای ایران و افغانستان 5 روز بسته می شود. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت که از فردا تا پایان روز جمعه بار دیگر مرزهای ایران و افغانستان بسته می شود و پذیرش کالا صورت نمی گیرد. با گفته لطیفی به دلیل ایام عید قربان و روز عرفه این تعطیلی اعمال خواهد شد. بنابراین از تجار و گمرکات اجرایی خواسته می شود تا از ارسال محموله‌های تجاری در این مدت خودداری کنند. سخنگوی گمرک ایران همچنین گفت که یادآور شد که از روز شنبه هفته آینده فعالیت‌های تجاری در مرز ایران و افغانستان از سر گرفته می‌شود. به دلیل درگیری‌های افغانستان فعالیت تجاری بین ایران و افغانستان تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که دو مرز دوغارون و ماهیرود مدتی بسته شد، ولی در هفته گذشته ابتدا مرز ماهیرود و در ادامه دوغارون گشایش یافته و تبادل تجاری تا به امروز در 3 مرز دوغارون، ماهیرود و میلک ادامه داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که پیشرفت‌های ایران در علوم انسانی چشمگیر است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به جشنواره بین‌المللی فارابی تاکید کرد که ایران با وجود همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها با اتکا به توان و نبوغ جوانان نخبه این مرز و بوم با پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه علوم انسانی دست یافته است. روحانی در این پیام افزود که برگزاری جشنواره بین‌المللی فارابی همواره فرصتی مغتنم برای بازشناسی علوم انسانی و اسلامی و معرفی استعدادهای برتر و پیشرفت‌های علمی کشور و در واقع گشاینده راه برای حرکت و نیل علوم انسانی با اهداف عالی متناسب با ارزش‌های ایرانی اسلامی بوده است. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد قدرت علمی کشور که با اهتمام جامعه دانشگاهی در زمینه‌های گوناگون حاصل شده است، عمدترین مبنای اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات جهانی است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 195 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 195 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند که مجموع فوتی‌ها به 87161 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 22184 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,523,263 نفر رسید. بر اساس این گزارش، تاکنون 3,135,060 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که تاکنون 25,044,984 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. مقام های سعودی اعلام کردند که مناسک حج در میان تدابیر شدید برای پیشگیری از همگیری ویروس و کرونا از روز شنبه آغاز شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام وزارت حج عربستان، مناسک حج 2021 از دیروز با ورود حجاج به مکه و طواف کعبه آغاز شده است و از روز یک شنبه زائران وارد عرفات می شوند و در روز سه شنبه خود را برای مهمترین آیین حج یعنی عید قربان آماده می کنند. مطابق این گزارش، سعودی ها امسال نیز با تکرار تجربه حج تمتع سال گذشته به 60,000 نفر از شهروندان سعودی که علیه کرونا واکسینه شده اند اجازه شرکت در مناسک حج را دادند. این آمار اگرچه بیشتر از سال گذشته است، اما بسیار کمتر از شمار شرکت کنندگان در مناسک حج تمتع در سالهای پیش از همگیری ویروس کرونا است. در سال 2019 نزدیک به 2.5 میلیون مسلمان از سراسر جهان در حج تمتع شرکت کردند. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6:35 بخش پایانی خبرها به وقت تهران و کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
سپاسگزاریم از شما عزیزان که تا این لحظه با نشرات رادیو دری همراه بودید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برای این لحظه شما عزیزان برنامه پند پیران در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخن چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی برایت زجای، وگر همچنان روزگار هلی، بگردونش از بیخ بر نکسلی. سری چشمش هایت گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی و مخاطبان برنامه تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش و همه چیز همان که می خواهید. با این برنامه تلاش کردیم که ارزش‌های فرهنگی مشترک را بازخوانی کنیم، ارزش‌هایی را که بزرگانمان در قالب یادگارهای نوشتاری زیبای علمی و اخلاقی به جای گذاشتند.
آسمان ادب و علم و اخلاق ما پر ستاره است که واقعا سخت به شماره می آیند و با هر حساب ممکن است باز تعداد از قلم بیفتند. از این ستاره ها در برنامه ما سعدی شیرازی و محمد اوفی با یادگارهایشان گلستان و جوامع الحکایات حضور دارند. تلاش گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهیه پارچه‌های تمثیلی زیبا با نگاه به این حکایات ما را بر آن داشت تا در برنامه پند پیران هر روز یک حکایت تمثیلی تقدیمتان کنیم. حکایت امروزمان مهمان نوازی زن بادیه‌نشین نام دارد. بشنوید و لذت برید.
در اولی منزلگاه قدری بیاسایید.
ها مقصد منزلگاهی نیست یا امین؟
گمان میکنم همراهان گرسنه و تشنن، چه میتوان کرد؟
خداوند رحمان و رحیم هستم.
آنجا را نگاه کن، به خیمه نزدیک میشویم.
اگر کسی در خیمه باشد میتوان رفع تشنگی کرد.
نیکو گفتی جعفر، خداوند سبحان روزی بندگانش را سر راهشان قرار میدهد.
پیرزنی مقابل خیمه نشسته است یا امین؟
ایشا پیش میروم تا از احوال او آگاه شدم.
ما به دنبال شما خواهیم آمد.
باشد. سلام مادر.
سلام مادر.
با همراهان به سوی حج می رویم و حال تشنگی و گرسنگی بر ما غالب گشته است.
چطور در این بیابان توشه ای همراه نداری؟
زاد و توشه در طول سفر از بین رفته است.
تا نفسی بگیرید شیر گوسفند را دوشیدم.
خداوند تو را اجر دهد. پیرزن گوسفندی را می دوشد. تو نیز می توانی دلو در چاه بیاندازی یا آب بیاوری.
به همراهانت بگو پس از دوشیدن شیر گوسفند را زه کنن تا برای تان غذای آماده کنم تا رفع گرسنگی شود.
همین یک گوسفند را داری؟
آری، دارایی من و شوهرم همین گوسفند است.
انصاف نیست که تنها گوسفندت را از دست بدهی.
خدا بزرگ است، این گوسفند قسمت شماست.
جعفر، جعفر
سلام. امر بفرمایید. سلام و درود مادر.
سلام پسرم.
و همراه یکی از یاران گوسفند را ذبح تا همگی رفع گرسنگی کنیم.
اطاعت یا امیر.
مادر، میخواهم که روزی به پیش ما بیایی تا بتوانم به تو احسان کنم.
من کاری را برای مزد نمی کنم.
نه نه، جبران لطف و زحمات تو مزد نیست و وظیفه است.
شاید روزی گذارمان به قبیله تو افتاد.
امیدوارم که هیچ زمانی توی دست نشوید که نیازی به دیگران داشته باشید.
نیاز و حاجت پیر مرد و پیر زن آنقدر نیست. قانع هستیم و شکر گذار.
خداوند روزیتان را افزون گرداند.
یا امیر، لحظات دیگر پوست گوسفند را کنده و برای تبخ آماده می گردد. چه کنیم؟
قدری چوب و هیزم کنار خیمه است، آتش کنید و گوشت را بریان.
سپاسگزاریم مادر.
مادر، نگفتی شوید کجاست و چه میکند؟
برای آوردن هیزم به صحرا رفته است.
از مهمان نوازیت خرسندیم. امیدوارم زندگیت به خوشی و تندرستی ادامه یابد. پیرزن گشاده روی مهمان نوازی است.
ببین چه روزی افتادی.
شکر خداوند را به جای آورد.
تنها یک گوسفند داشتیم که آن را بخشیدی.
با گروهی گرسنه و تشنه چه می توانستم کرد؟
توهی دست و ناتوان گشتیم که باید دست نیاز به سوی کسان دراز کنیم.
خداوند هیچ یک از بندگانش را فراموش نمی کند.
های مراقب باش، مراقب باش زیر سم اسمان نرمید.
گمان میکنم این پیرزن و پیرمرد را حالی پیرزن را شناختم.
چرا راه را بر ما بر...